اگر شما گیوتین را به جلوی صحنه آورده اید و آن را با شادمانی و افتخار عرفراشته و به آسمان رسانده اید، فقط برای این است که بریدن سر از همه کارها آسان‌تر است و پروراندن اندیشه در سر از همه کارها دشوارتر. شما تنبلید، پرچم شما کهنه پارچه‌ای بیش نیست، نماد ناتوانی است. همراهان، بخشی از کتاب جن‌زدگان فئودور داستایوفسکی رو خدمتتون ارائه دادیم. با سپاس از شما به شنیدن بخش دوم رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران می رویم. این بخش رو آغاز می کنیم با اخبار صدور و اجرای حکم اعدام و سپس برنامه گلبانک. در ادامه شنونده انتخاب پوشش زنان خواهید بود. همچنین اخبار کمیته دفاع از حقوق ادیان بخش دیگری از برنامه است. کتاب گویا را خواهیم داشت و گلچین سخنرانی های کانون. اخبار دیگری از کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی پایان بخش برنامه دوم خواهد بود. همراه ما باشید.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز بخش رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، من اسماعیل احمدی با مهمترین اخبار بخش خبری اعدام این هفته در خدمت شما عزیزان هستم. در 28 اسفند ماه 97 یک زندانی به نام سلمان آذرپنا به اتهام قتل و محکوم به اعدام، حکم اعدام ایشان در زندان مرکزی شیروان به اجرا درآمد. لازم به ذکر است که ایشان از سال 92 بر سر مسئله ناموسی و می گفت در دفاع از حیثیت خود به قتل دچار شده است و تاکنون سابقه نداشته در روز شنبه در زندان شیروان کسی را اعدام کنند. در دوم فروردین 98 سه زندانی متهم به قتل در شهرستانهای داراب استان فارس و زنجان با رضایت اولیاء دم از مرگ رهایی یافتند. لازم به ذکر است که زندانی معبوس در زندان داراب و محکوم به اعدام بعد از گذشت 15 سال پای چوبه دار از مرگ رهایی یافت. در همان روز یک زندانی به نام رضا اکبری 34 ساله اهل تبریز به اتهام قتل و محکوم به اعدام، حکم اعدام ایشان در زندان مرکزی زنجان به اجرا درآمد. وی پیش از 6 سال در زندان به سر برده بود. 2 روز قبل از اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. من اسماعیل احمدی با پایان بخش خبری رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شما شنوندگان عزیز را به ایزد منان می سپارم.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. فرشته امیر احمدی هستم با دکلمه شعر زیبای میخواهمت از قیصر امینپور. میخواهمت، میخواهمت چنان که شب خسته خواب را، میجویمت چنان که لب تشنه آب را، محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح یا شبنم سپید دمان آفتاب را. بیتابم، بیتابم آنچنان که درختان برای باد یا کودکان خفته به گهواره تاب را. بایسته ای، بایسته ای چنان که تپیدن برای دل یا آنچنان که بال پریدن عقاب را. حتی اگر نباشی می آفرینمت. حتی اگر نباشی می آفرینمت، چنان که التهاب بیابان سراب را. ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی، با چون تو پرسشی، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را. دوستان عزیز، امیدوارم که لذت برده باشین، روز خوبی داشته باشین.
خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. نیلوفر ایمانیان هستم با برنامه دیگه از انتخاب پوشش در خدمت شما عزیزان. در قسمت قبلی ما به بررسی هایی بر از قبیل چشم پوشی از آلودگی و حفظ پاکدامنی پرداختیم و امروز میخواییم به بررسی معنای خمار بپردازیم. میرزا ابوالقاسم قمی ضمن این که معتقده در روایات تصریحی به مواضعی که زنان باید بپوشانند نشده، همینطور معتقده که محدودهی رو که مقنعه و بعضی لباسهای دیگه تحت پوشش قرار میدهند نامعلومه و فقط اون تعریفی از البسه مذکور در روایات معتبره که در همان زمان رایج بوده و نه تحولاتی که بعداً در معنا و محدودهشون به وجود اومده. از این رو چون در ادامه آیه کلمه خمار به کار برده شده، ول یزربن بخمورهن علی جیوبهن، و چون که در برخی روایات از واژه مقنعه استفاده شده و از این کلمات در طول زمان هر فقیهی معنای خاصی رو استنباط کرده که گاه با معنای مورد نظر قرآن زمین تا آسمان فاصله داره، قبل از بررسی ادامه آیه به معنا و محدوده این کلمات می پردازیم. از ول یضربن بخمورهن علی جیوبهن و یدنین علیهن من جلبیبهن، نادوختگی البسه در هنگام ظهور اسلام استنباط میشه، چرا که خمار و جلباب هرچه باشند از نوع پوشش هایی بودن که قابلیت جابجایی بر روی اندام رو داشتن و امکان این رو دارا بودن که با تغییر وضعیت کاربرد بهتری برای اون ایجاد بشه. این آیات دست کم گویای عدم رواج مقنعه های امروزی یا پیراهن های مطمئن در آن روزگار میباشه. مجمع البیان هم مقنعه‌های عصر وحی رو پارچه نادوخته میدونه که خود دلالت بر رد مقنعه‌های کنونیه. طباطبایی در المیزان می نویسه کلمه خمر جمع خمار و خمار آن جامعه که زن سر خود رو با اون می پیچونه و زاید اون رو بر سینه‌اش آویزون می کنه و کلمه جیوب سینه هاست، در حالی که امروز خمار را صرفاً به روسری ترجمه می کنند. با توجه به احادیث موجود چه بسا در عصر محمد کارکرد لنگ و ازار داشته است. در کتب حدیث و فقهی اومده که لا یقبل الله صلواتها از الا به خمار، خداوند نماز دختری را که بالغ شده است نمی پذیرد مگر اینکه از پارچه‌ای پوشاننده استفاده کند. شماری از فقها و محققان از همین احادیث برای اثبات وجود ستر عورت یعنی پوشش شرمگاه استفاده کردند. با این حساب واژه خمار در این روایت که پارچه پوشاننده ترجمه شده به معنای دامن یا ساتر پایین تنه است و نه روسری و پوشش. البته برخی گفتند که در اون دوران علاوه بر دور از سرانداز یا روسری هم استفاده می کردن که اون رو خمار و مقنعه می نامیدن. البته مقنعه هم همانند خمار یک پارچه بوده و هیچ ربطی به مقنعه های دوخته و جلو بسته امروزی نداشته. اگر لبه های سرانداز رو در جلوی بدن به هم وصل می کردن، در این صورت از پیدا بودن سینه و پستان جلوگیری می کردن. اما بعضا اون رو پس از قرار دادن بر روی سر به پشت بدن می انداختن. شبیه روسری هایی که شمالی ها و بعضی عشایر دنباله اون رو به پشت سر می اندازن. به همین خاطر سینه و پستان بعضی از اونها پیدا بود. بعضی دیگه خمار رو به معنای ردا و شنل که بر روی شانه ها قرار می گیره و تا ناحیه کمر رو مورد پوشش قرار می ده دونستن. و برخی هم اون رو اسمی عام برای هر جامعه پوشاننده قلمداد کردن یا به عبارتی مطلق پوشاک. اما مطابق احادیثی که در مباحث فقهی یعنی همون ادامه میاد بخوایم بهش بپردازیم، میتونیم نتیجه بگیریم که کاربرد اصلی خمار عبارت از ستر عورت و پوشاندن ناحیه دامن بوده. روایاتی که واژه مقنعه و خمار رو منطق بر روسری می دانند عمدتاً مربوط به محمد نبوده، بلکه منصوب به دیگرانه و به ویژه در قرن دوم تثبیت گردیده. طرف این که روایات منحصر به زمان نمازه، تمامی روایاتی که در آنها از واژه خمار، مقنعه و ملافه استفاده شده صرفاً لباس زنان در هنگام برپایی نماز رو توضیح میده و چیزی در غیر نماز نمیگه. پس اگه حتی بتونیم با استناد به اونها لزوم ستر مو و گردن رو اثبات کرد، باز هم صرفاً موقع نماز رو در بر میگیره و نه سایر اوقات رو. از کیفیت پرسش راویان اینطور برمیاد که لباس نماز از لباس عادی مهمتر و حساستره. مضاف بر اینها، وقتی در اون دوران برای بسیاری از مستمندان تهیه بیشتر از یک قطعه پارچه مقدور نبوده، روشنه که چگونه از اون استفاده می کردن. از این رو چیستی و چگونگی استفاده از خمار هم روشن میشه. گذشته از زنان مستمندی که یک قطعه پارچه بیشتر نداشتن، ما بقی به یکی از دو صورت زیر عمل می کردن. یک، اکثرا از پیراهن زنانه که درد نامیده می شده و از نیمه های سینه تا نزدیکی های زانو رو در بر می گرفته استفاده می کردن. گاه علاوه بر پیراهن از قطعه پارچه‌ای به نام احتمالی خمار که بر روی دوش می گذاردن یا بر روی سر سوار می کردن تا سینه و پستان، شانه و بازو رو در بر گیره بهره می گرفتن. بنابراین دور یا پیراهن زنانه تقریبا کارکرد ازار مردانه رو داشته، اگرچه منطقه بیشتری از جمله کل شکم، کمر و بیشتر سینه و پستان رو در بر می گرفته. همچنین خمار یا رودوشی و سرانداز زنانه تقریبا معادل رداء مردانه بوده. دو، برخی هم همانند مردان از ازار و رداء یا همون خمار بهره می گرفتند. در آن دوران بسیاری از اندام زنان همیشه نمایان بوده و این امری عادی بوده. به علاوه ما بقیه مواضعشون هم گهگاه به دلایلی نمایان می شده. در چنین آشفته بازاری جامعه اسلامی فقط می تونست از اونا انتظار داشته باشه که مناطق تحت پوشش جامعه ها رو به خوبی حفظ کنند و از آشکار شدن ناحیه دامن، سینه و غیره جلوگیری کنند. زیرا آنان مبتلا به پوشش‌های بی‌ثمر و نیز دچار بی‌مبالاتی هم بودند. از این رو زمینه‌ای برای امر به پوشش ساق پا، ساعد و آرنج، گردن و موی سر وجود نداشته. از سوی دیگه وقتی به وضعیت اقلیمی عربستان توجه بشه، معلوم میشه که پوشش در عصر محمد تنها در ارتباط با عفت جنسی نبوده، بلکه بیشتر ناشی از مسائل عرفی و اقلیمی بوده. در شرایط اقلیمی عربستان و در صحراهای شنزارش که هر لحظه شنهای نرم صحرا در همه جا پراکنده میشه، زنان و مردان برای فرار از شن روسری سر میکردن که هنوز هم متداوله. با این تفاوت در شکل و شمایلش تغییراتی حاصل شده. حتی در خوزستان اعراب ایرانی هم چنینند و طبیعیه که این سنت برای فرار از آلوده شدن بوده و ربطی به حجاب شرعی نداره.
با درود و احترام به حضور شما شنوندگان رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، من حمیدرضا تقی‌پور در خدمت شما هستم با اخبار هفتگی نقض حقوق پیروان ادیان در هفته گذشته. و اما سرخط مهمترین خبرها. آزادی مریم قفارمنش، شهروند بهایی با تودیع وثیقه. ابلاغ محکومیت قطعی امیر نوری از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم. بازداشت سعید ناصری، شهروند بهایی ساکن تهران. محکومیت قطعی 21 درویش گنابادی به تحمل 190 سال حبس و 1776 ضربه شلاق. تفسیر خبرها. آزادی مریم قفارمنش، شهروند بهایی با تودیع وثیقه. مریم قفارمنش، شهروند بهایی ساکن کرج، روز یکشنبه 26 شهریور 97 با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. این شهروند بهایی در تاریخ 25 شهریور ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شده بود و پس از تفتیش منزل وی همزمان و انتقال به بند 209 زندان اوین به مدت 2 ماه در سلول انفرادی محبوس شده بود. لازم به ذکر است که همزمان با بازداشت مریم قفارمنش، دو شهروند بهایی دیگر به نامهای کیانوش سلمانزاده و جمیله پاکروی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بند 209 در زندان اوین که متعلق به وزارت اطلاعات است منتقل شده بودند. سرکوب بهاییان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله ماده 2 اعلامیه جهانی و همچنین ماده 18 و 19 این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می باشد. بازداشت بدون تفهیم اتهام از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می باشد. ابلاغ محکومیت قطعی امیر نوری از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم. حکم قطعی امیر نوری از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم که در حال حاضر در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد به وی ابلاغ شد. بر اساس این حکم وی به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق، 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و رسانه‌ها، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوع خروجی از کشور محکوم شده است. حکم تبعید امیر نوری با اعمال ماده 23 قانون مجازات اسلامی صادر شده است. طبق ماده 23 بین المللی، قاضی می تواند به اختیار خودش برای محکوم مجازات تکمیلی در نظر بگیرد. مجازات تکمیلی به قاضی این اختیار را می دهد تا بر اساس تشخیص خود برای محکومان تا 2 سال تبعید را صادر کند. بازداشت سعید ناصری، شهروند بهایی ساکن تهران. روز دوشنبه 20 اسفند 1397 سعید ناصری، شهروند بهایی ساکن تهران که جهت پیگیری وضعیت همسرش افسانه امامی و برادر وی حمید ناصری که با نامبردگان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می بردند به زندان اوین مراجعه کرده بود بازداشت شده است. لازم به ذکر است افسانه امامی، همسر سعید ناصری، در تاریخ 13 بهمن ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شده بود. این شهروند بهایی در تاریخ 25 اسفند ماه سال جاری با قرار وثیقه و به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. و در آخرین خبر میپردازیم به محکومیت قطعی 21 درویش گنابادی به تحمل 190 سال حبس و 1776 ضربه شلاق. احکام قطعی 21 تن از درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ آنها ابلاغ شد. بر اساس این حکم که این 21 نفر در مجموع به 190 سال حبس تزیری، 46 سال ممنوعیت خروج از کشور، 1776 ضربه شلاق، 46 سال محرومیت اجتماعی، 46 سال تبعید و حضور در رسانه ها محکوم شدند. درگیری نیروهای امنیتی با دراویش از اواسط بهمن 96 در مقابل منزل قطب دراویش نورعلی تابنده قطب دراویش صورت گرفته بود و پس از آن تحصن و تجمع دراویش گنابادی مقابل کلانتری 102 در خیابان پاسداران در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاهی، یکی از دراویش با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت و درگیری کشیده شد. در جریان این درگیری ها صدها تن از دراویش معترض بازداشت شدند یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. شنوندگان عزیز، این بود مشروح مهمترین اخبار نقض حقوق پیروان ادیان در هفته گذشته. به اتفاق سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. تا شنیداری دیگر، بدرود.
درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه گلبانگ. هادی درتومی هستم از بخش ادبی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. در خدمتتون هستم با شعری از قیصر امینپور به نام پیش از اینها فکر می‌کردم خدا. پیش از اینها فکر می کردم خدا خانه ای دارد کنار ابرها، مثل قصر پادشاه قصه ها، خشتی از الماس، خشتی از طلا، پایه های برجش از آج و بلور، بر سر تختی نشسته با غرور، ماه برق کوچکی از تاج او، هر ستاره پولکی از تاج او، اطلس پیراهن او آسمان، نقش روی دامن او کهکشان. رعد و برق شب تنین خنده اش، سیل و طوفان نعره طوفنده اش، دکمه پیراهن او آفتاب، برق تیغ خنجر او ماهتاب. هیچ کس از جای او آگاه نیست، هیچ کس را در حضورش راه نیست. پیش از اینها خاطرم دلگیر بود، از خدا در ذهنم این تصویر بود. آن خدا بیرحم بود و خشمگین، خانهش در آسمان دور از زمین بود، اما در میان ما نبود. مهربان و ساده و زیبا نبود، در دل او دوستی جایی نداشت، مهربانی هیچ معنایی نداشت. هرچه می پرسیدم از خود، از خدا، از زمین، از آسمان، از ابرها، زود می گفتن این کار خداست. پرسجو از کار او کاری خطاست. هرچه می پرسی جوابش آتش است، آب اگر خوردی عذابش آتش است. تا ببندی چشم کورت می کند، تا شدی نزدیک دورت می کند. کج گشودی دست سنگت می کند. کج نهادی پا لنگت می کند. با همین قصه دلم مشغول بود. خوابهایم خواب دیو و غول بود. خواب می دیدم که غرق آتشم، در دهانم اژدهای سرکشم. در دهان اژدهای خشمگین، بر سرم باران گرز آتشین. محو می شد نره هایم بی صدا، در تنین خنده خشم خدا. نیت من در نماز و در دعا، ترس بود و وحشت از خشم خدا. هرچه می کردم همه از ترس بود، مثل از بر کردن یک درس بود. مثل تمرین حساب و هندسه، مثل تنبیه مدیر مدرسه. تلخ مثل خنده بی حوصله، سخت مثل حل صدها مسئله. مثل تکلیف ریاضی سخت بود، مثل صرف فعل ماضی سخت بود. تا که یک شب دست در دست پدر، راه افتادم به قصد یک سفر. در میان راه یک روستا، خانه دیدم خوب و آشنا. زود پرسیدم پدر اینجا کجاست؟ گفت اینجا خانه خوب خداست. گفت اینجا می شود یک لحظه ماند، گوشه خلوت نمازی ساده خواند. با وضوعی دست و روی تازه کرد، با دل خود گفتگوی تازه کرد. گفتمش پس آن خدای خشمگین، خانهش اینجاست؟ اینجا در زمین؟ گفت آری، خانه او بی ریاست. فرشهایش از گلیم و بوریاست. مهربان و ساده و بی کینه است. مثل نوری در دل آینه است. عادت او نیست خشم و دشمنی، نام او نور و نشانش روشنی. خشم نامی از نشانی های اوست، حالتی از مهربانی های اوست. قهر او از آشتی شیرین تر است، مثل قهر مهربان مادر است. دوستی را دوست معنی می دهد، قهر هم با دوست معنی می دهد. هیچ کس با دشمن خود قهر نیست، قهری او هم نشان دوستی است. تازه فهمیدم خدایم این خداست، این خدای مهربان و آشناست. دوستی از من به من نزدیکتر، از رگ گردن به من نزدیکتر. آن خدای پیش از این را باد برد، نام او را هم دلم از یاد برد. آن خدا مثل خیال و خواب بود، چون حبابی نقش روی آب بود. می توانم بعد از این با این خدا دوست باشم، دوست پاک و بیریا. می توان با این خدا پرواز کرد، سفره دل را برایش باز کرد. می توان درباره گل حرف زد، صاف و ساده مثل بلبل حرف زد. چکه چکه مثل باران راز گفت، با دو قطره صد هزاران راز گفت. می توان با او صمیمی حرف زد، مثل یاران قدیمی حرف زد. میتوان تصنیفی از پرواز خواند، با الفبای سکوت آواز خواند. میتوان مثل الفها حرف زد، با زبانی بی الفبا حرف زد. میتوان درباره هر چیز گفت، میتوان شعری خیال انگیز گفت، مثل این شعر روان و آشنا، پیش از اینها فکر می کردم خدا. با تشکر از شما شنوندگان عزیز برنامه گلبانگ، هادی درتومی هستم از بخش ادبی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. از اینکه تا این لحظه همراهمون بودین ممنونم و شما را تا برنامه بعد به دستان گرم خداوند می سپارم. بدرود.
کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش و با همکاری اعضای کمیته دفاع از محیط زیست، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون. ماده واحد کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون مشتمل بر یک مقدمه و 21 ماده و دو ضمیمه و نیز متن پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه اوزون مصوب 16 سپتامبر 1987 یا سال 1366 شمسی از ملحقات کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می شود. مقدمه طرف های این کنوانسیون با علم به اثر بالقوه زیان‌آور دیگرگونی های لایه اوزون بر زندگی انسان و محیط زیست، با تذکر مقررات مربوط در اعلامیه کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست انسان و به ویژه اصل 21 که پیشبینی کرده است طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دولت‌ها کاملا حق دارند تا در چهارچوب مقررات محیط زیستی خود از منابع خود بهره برداری کنند و نیز مسئولند تضمین کنند که فعالیت‌های انجام شده در حیطه صلاحیت یا کنترل آنها موجب زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آنها نباشد. ماده 1 تعاریف از نظر اجرای این کنوانسیون، بند 1 لایه اوزون به معنی لایه اوزون جوی واقع در سطح فوق از لایه مرزی سیاره زمین است. بند 2 اثرات سوء به معنی تغییرات در محیط فیزیکی یا بیوتا از جمله تغییرات اقلیمی است که بر سلامت انسان یا بر ترکیب قابلیت کسب مجدد نیرو و حاصلخیزی اکوسیستم‌های طبیعی یا مصنوعی و یا بر مواد مفید برای انسان اثرات زیان‌آور جدی دارد. بند 3 تکنولوژی یا تجهیزات جایگزین، یعنی تکنولوژی‌ها یا تجهیزاتی که استفاده از آنها کاهش یا از بین بردن کامل پخش اجسامی را که اثرات بالفعل و یا بالقوه سوء بر لایه اوزون دارند امکان پذیر می سازد. بند 4 اجسام جایگزین، یعنی اجسامی که اثرات سوء بر لایه اوزون را کاهش می دهند، از بین می برند و یا از بروز آنها جلوگیری می نمایند.
بند 5 غیر از مواردی که در متن به گونه‌ای تصحیح شده باشد، طرف ها و اعضا و امضا کنندگان این کنوانسیون به نحو مترادف به کار رفتند. بند 6 سازمان یک پارچه سازی اقتصادی منطقه‌ای، یعنی سازمانی که به وسیله دولت های منطقه معینی تشکیل شده است و نسبت به امور موضوع این کنوانسیون یا پروتکل های مربوط به آن واجد صلاحیت بوده و قانونا مجاز می باشد که طبق آیین‌نامه‌های داخلی خود اسناد مربوطه را امضا، تصویب، قبول و تایید نموده و یا به اسناد مربوطه ملحق کرده. بند 7. پروتکل‌ها به معنی پروتکل‌های این کنوانسیون می‌باشند.
ماده 2. تعهدات کلی. بند 1. طرف‌ها طبق مقررات این کنوانسیون و پروتکل‌های معتبر که عضویت آنها را دارا می‌باشند، اقدامات لازم را به منظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست در قبال اثرات بالفعل و یا بالقوه سوء ناشی از فعالیت‌های انسان که لایه اوزون را دگرگون می‌سازند یا ممکن است دگرگون سازند، مأمور خواهند داشت. بند 2. بدین منظور طرف‌ها بر حسب امکانات در دسترس و توانایی‌های خود اقدامات زیر را مأمور خواهند نمود. الف، همکاری از طریق مشاهدات، پژوهش و مبادله اطلاعات منظم جهت فهم بهتر و ارزیابی اثرات فعالیت‌های انسان بر لایه اوزون و اثرات تغییرات لایه اوزون بر سلامت انسان و محیط زیست. ب. اتخاذ تدابیر مناسب قانونی و اداری و همکاری در هماهنگسازی خط مشی‌های شایسته جهت کنترل، تهدید، تقلیل یا جلوگیری از فعالیت‌های انسانی تحت اختیار و کنترل آنان هرگاه تشخیص داده شود که این فعالیت‌ها یقیناً و یا احتمالاً موجد اثرات سویی هستند که از دگرگونی یا دگرگونی محتمل لایه اوزون ناشی می‌گردد. پ. همکاری در تدوین اقدامات، رویه‌ها و ضوابط مورد توافق جهت اجرای این کنوانسیون به منظور تصویب پروتکل‌ها و الحاقیه‌ها. ت. همکاری با ارگان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی جهت اجرای مؤثر این کنوانسیون و پروتکل‌هایی که عضو آنها می‌باشند.
بند 3. مقررات این کنوانسیون به هیچ وجه به حق اعضا نسبت به اتخاذ تدابیر داخلی طبق قوانین بین‌المللی علاوه بر آنهایی که در بندهای 1 و 2 فوق بدان اشاره شده است، لطمه وارد نمی‌سازد و نیز تأثیری در اقداماتی که تاکنون یکی از اعضای کنوانسیون انجام داده است نخواهد داشت، مشروط به اینکه این تدابیر و اقدامات با تعهدشان به موجب این کنوانسیون مغایر نبوده باشد. بند 4. اجرای این ماده مبتنی بر ملاحظات علمی و فنی مربوطه خواهد بود.
ماده 3. پژوهش و مشاهدات سیستماتیک. بند 1. اعضا تعهد می نمایند که اندل اقتضا انجام پژوهش و ارزیابی‌های علمی را در خصوص موارد ذیل مستقیماً و یا از طریق ارگان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی آغاز کنند یا در مورد آنها همکاری نمایند. الف، فرایندهای فیزیکی و شیمیایی که ممکن است لایه اوزون را تحت تأثیر قرار دهند. ب. تندرستی انسان و اثرات دیگر زیست‌شناسی ناشی از دگرگونی‌های لایه اوزون به ویژه اثرات معلول تغییرات در تشعشعات ماورای بنفش خورشید که دارای اثرات زیست‌شناسی می‌باشند. پ. اثرات اقلیمی ناشی از دگرگونی‌های لایه اوزون. ت. اثرات حاصل از هر گونه دگرگونی لایه اوزون و از هر گونه تغییر طبیعی در تشعشعات بر مواد طبیعی و صنعتی مفید برای انسان. س. اجسام، رویه‌ها، فرایندها و فعالیت‌هایی که ممکن است بر لایه اوزون اثر بگذارند و اثرات جمعی آنها. ج. اجسام و تکنولوژی‌های جایگزین. چ. امور اجتماعی اقتصادی مربوط و آنچه که در الحاقیه‌های شماره 1 و 2 تشریح شده است.
بند 2. اعضا تعهد می‌نمایند که اندل اقتضا مستقیماً یا از طریق ارگان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی و با توجه کامل به قوانین داخلی خود و فعالیت‌های جاری در سطوح ملی و بین‌المللی، برنامه‌های مشترک یا تکمیلی جهت بررسی سیستماتیک وضع لایه اوزون و سایر عوامل مربوط که در الحاقیه شماره 1 شرح داده شده است، برقرار نموده و یا گسترش دهند. بند 3. اعضا متعهد می‌شوند که مستقیماً یا از طریق سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی در مراقبت نسبت به جمع‌آوری، ارزیابی و انتقال اطلاعات پژوهشی و مطالعاتی از طریق مراکز ذی‌ربط اطلاعاتی جهان به طور منظم و به موقع همکاری نمایند.
ماده 4. همکاری در زمینه‌های حقوقی، علمی و فنی. بند 1 اعضا می بایستی مبادله اطلاعات علمی، فنی، اجتماعی، اقتصادی، تجاری و حقوقی مربوط به این کنوانسیون را که در الحاقیه شماره 2 با تفصیل بیشتر ذکر شده است، تسهیل و ترغیب نمایند. این گونه اطلاعات در دسترس سازمان‌های مورد توافق اعضا قرار خواهند گرفت. چنانچه تأمین کننده اطلاعات آنها را محرمانه اعلام کرده باشد، هر یک از سازمان‌های دریافت کننده اطلاعات باید در عدم افشای اطلاعات مزبور مراقبت و آنها را به نحوی ضبط و ربط نمایند که قبل از قرار دادن آنها در دسترس همه اعضا، جنبه محرمانه بودن آنها ملحوظ و مراعات گردیده باشد.
بند 2 اعضا باید طبق قوانین و مقررات و عرف داخلی خود و به ویژه با در نظر گرفتن نیازهای کشورهای در حال توسعه، در پیشبرد توسعه و انتقال تکنولوژی و دانش، مستقیماً یا از طریق سازمانهای بین‌المللی ذی‌صلاح همکاری نمایند. این همکاری باید به خصوص از طریق زیر انجام گردد. الف، تسهیل در کسب تکنولوژی‌های جایگزین توسط طرف‌های دیگر. ب، تأمین اطلاعات در خصوص تکنولوژی‌ها و تجهیزات جایگزین و فراهم آوردن دستورالعمل‌ها و جزوه‌های راهنمای خاص آنها. پ، تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای پژوهش و مطالعات سیستماتیک. ت، آموزش مناسب پرسنل علمی و فنی.
ماده 5، انتقال اطلاعات. اعضا می بایستی در چهارچوب روش‌ها و مقاطع زمانی تعیین شده در جلسات اعضای اسناد خاص اطلاعات مربوط به تدابیر اتخاذ شده توسط خود را برای اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌هایی که عضویت آنها را دارند از طریق دبیرخانه به کنفرانس امضا کنندگان مصوبه حاضر موضوع ماده 6 آتیال ذکر منتقل نمایند.
ماده 6، کنفرانس امضا کنندگان. بند 1، بدین وسیله یک کنفرانس امضا کنندگان تشکیل می شود که نخستین جلسه آن به وسیله دبیرخانه‌ای که به طور موقت به موجب ماده 7 حداکثر یک سال پس از به اجرا درآمدن این کنوانسیون تعیین می‌گردد منعقد خواهد گردید. بعد از آن جلسات عادی کنفرانس امضا کنندگان باید به فواصل مرتب که توسط خود کنفرانس و در نخستین جلسه آن تعیین خواهد شد منعقد می‌گردد. بند 2، تاریخ جلسات فوق‌العاده کنفرانس امضا کنندگان به تشخیص خود کنفرانس یا بر اساس درخواست کتبی هر یک از اعضا تعیین خواهد شد، مشروط به آنکه درخواست ظرف 6 ماه بعد از ارسال توسط دبیرخانه مورد تایید حداقل 1/3 اعضا قرار گیرد. بند 3، کنفرانس امضا کنندگان می بایستی به اتفاق آرا و آیین‌نامه‌های اجرایی و مالی برای خود و ارگان‌های فرعی که ممکن است تشکیل دهد و همچنین مقررات مالی حاکم بر انجام وظیفه دبیرخانه را مورد موافقت و تصویب قرار دهد.
بند 4، کنفرانس امضا کنندگان می بایستی در اجرای این کنوانسیون مراقبت و نظارت مستمر اعلام نموده و علاوه بر آن می بایستی الف، نحوه و فواصل زمانی انتقال اطلاعات موضوع ماده 5 را تعیین نموده و اطلاعات مزبور و همچنین گزارش های تسلیمی از طرف ارگان های فرعی خود را مورد بررسی قرار دهد. ب، اطلاعات علمی مربوط به لایه اوزون، دگرگونی احتمالی آن و اثرات بالقوه چون این دگرگونی هایی را مورد بررسی قرار دهد. پ، طبق ماده 2 در هماهنگی خط مشی ها، سیاست ها، تدابیر مناسب اتخاذ شده جهت تقلیل و پخش و نشر موادی که موجد دگرگونی لایه اوزون می گردند، مساعدت و توصیه های لازم را در مورد اقدامات مربوط به این کنوانسیون ارائه نمایند. ت، طبق مواد 3 و 4 برنامه هایی برای پژوهش، مطالعات منظم، همکاری های علمی و تکنولوژی، مبادله اطلاعات و انتقال تکنولوژی و دانش تدوین نمایند. س، طبق مواد 9 و 10 در صورت لزوم اصلاحیه هایی بر این کنوانسیون و الحاقیه های آن مورد مطالعه و تصویب قرار دهند. ج، اصلاح هر پروتکل و هر الحاقیه آن را مورد بررسی قرار دهند و در صورت اتخاذ تصمیمی در این زمینه توصیه های خود را به طرف های زیر ربط پروتکل ارائه دهند. چه؟ تا طبق ماده 10 الحاقیه های اضافه به این کنوانسیون را مورد بررسی و در صورت لزوم مورد تصویب قرار دهند. ه. طبق ماده 8 پروتکل هایی را مورد بررسی و در صورت لزوم تصویب قرار دهند. خ. به منظور اجرای این کنوانسیون در صورت لزوم ارگان های فرعی تشکیل دهند. د. اندل اقتضا خدمات سازمان های بین المللی زیصلاح و کمیته های علمی به ویژه سازمان هواشناسی جهانی، سازمان بهداشت جهانی و همچنین کمیته هماهنگ کننده مربوط به لایه اوزون را در پژوهش های علمی، مطالعات سیستماتیک و فعالیت های دیگر مربوط به اهداف کنوانسیون درخواست و بر حسب مورد از اطلاعات کسب شده از این سازمان ها و کمیته ها استفاده نمایند. ز. هر گونه اقدامی اضافی را که ممکن است برای نیل به اهداف این کنوانسیون لازم گردد مورد توجه قرار دهند. ماده 7 دبیرخانه بند 1 وظایف دبیرخانه به قرار زیل خواهند بود: الف ترتیب دادن جلسات پیشبینی شده در موارد 6، 8، 9، 10 و تأمین خدمات مربوط به آنها، ب تهیه و ارسال گزارش هایی بر اساس اطلاعات دریافت شده طبق مواد 4 و 5 و نیز بر پایه اطلاعات حاصل از جلسات ارگان های فرعی که به موجب ماده 6 تشکیل شده اند، پ انجام وظایف محوله به آن به موجب هر پروتکل، ت تهیه گزارش درباره فعالیت هایی که در ایفای وظایف خود به موجب این کنوانسیون انجام داده است و ارائه آن گزارش ها به کنفرانس امضا کنندگان، س. برقراری هماهنگی های لازم با سایر ارگان های بین المللی مربوط و به ویژه تمهید ترتیبات قراردادی و اداری بر حسب ضرورت برای ایفای مؤثر وظایف خود، ج. ایفای وظایف دیگری که کنفرانس امضا کنندگان تعیین نماید.
بند 2 متن کلیه پروتکل های پیشنهادی توسط دبیرخانه لااقل 6 ماه قبل از چنین جلسه ای به اطلاع امضا کنندگان خواهد رسید.
ماده 8 بند 1 کنفرانس امضا کنندگان می تواند در جلسه خود پروتکل هایی را طبق ماده 2 تصویب کند. بند 2 متن کلیه پروتکل های پیشنهادی توسط دبیرخانه لااقل 6 ماه قبل از چنین جلسه ای به اطلاع امضا کنندگان خواهد رسید.
ماده 9 اصلاح کنوانسیون ها و پروتکل ها. بند 1 هر یک از اعضا می تواند اصلاح این کنوانسیون یا هر یک از پروتکل های آن را پیشنهاد نماید. در این اصلاحیه ها باید ملاحظات علمی و فنی مد نظر قرار گیرد. بند 2 اصلاحیه های این کنوانسیون در جلسه کنفرانس امضا کنندگان مورد قبول قرار خواهد گرفت. اصلاحیه های مربوط به پروتکل در جلسه اعضای آن پروتکل خاص پذیرفته خواهد گردید، به جز مواردی که به نحو دیگری در پروتکل پیش بینی شده باشد. متن هر اصلاحیه پیشنهادی کنوانسیون حاضر یا هر پروتکل توسط دبیرخانه حداقل 6 ماه پیش از جلسه‌ای که برای تصویب آن در نظر گرفته شده است به اطلاع اعضا خواهد رسید. بند 3 امضا کنندگان به منظور نیل به اتفاق نظر در قبول هر یک از اصلاحیه‌های پیشنهادی مربوط به این کنوانسیون کوشش‌های لازم را مبذول خواهند داشت. چنانچه علی‌رغم کوشش‌های به عمل آمده توافقی حاصل نگردد، به عنوان آخرین اقدام اصلاحیه با رأی اکثریت 3/4 اعضای حاضر و دارنده حق رأی مورد تایید قرار گرفته و توسط مرجع امانتدار جهت تایید، تصویب و پذیرش به کلیه اعضا تسلیم خواهد گردید.
بند 4 روش مذکور در بند 3 فوق در مورد اصلاحیه های وارده به کلیه پروتکل ها قابل اعمال است، ولی فقط احراز 2/3 اکثریت امضا کنندگان آن پروتکل که در جلسه حاضر و صاحب رأی می باشند برای تصدیق و تصویب آن کفایت می نماید. بند 5 تصویب، تایید و پذیرش اصلاحیه ها کتفاً به اطلاع مرجع امانتدار خواهد رسید. اصلاحیه های پذیرفته شده طبق بندهای 3 و 4 فوق در 90 روز بعد از وصول اعلامیه تصویب، تایید و پذیرش اصلاحیه ها از جانب حداقل 3/4 امضا کنندگان این کنوانسیون یا حداقل 2/3 اعضای پروتکل مربوط به مرجع امانتدار نسبت به اعضای پذیرنده یا آنها قابل اجرا خواهد بود، مگر آنکه به نحو دیگری در پروتکل پیش بینی شده باشد. اصلاحی‌های مزبور نسبت به هر یک از اعضای دیگر در 90 روز پس از آنکه آن عضو مدارک مربوط به تصویب، تایید و پذیرش اصلاحی‌ها را تقدیم داشت، لازم الاجرا خواهد گردید. بند 6. به منظور اجرای این ماده، اعضای حاضر و صاحب رأی به معنی طرف‌های حاضر در جلسه می‌باشد که رأی مثبت یا منفی می‌دهند.
ماده 10. تصویب و اصلاح الحاقیه‌ها. بند 1. الحاقیه‌های این کنوانسیون یا هر پروتکل حسب مورد جزء لایحه‌های این کنوانسیون یا پروتکل خواهد بود و در صورتی که به نحوی دیگر تصریح نشده باشد، اشاره به این کنوانسیون یا پروتکل‌های آن به منزله اشاره به الحاقیه‌های آن نیز خواهد بود. این الحاقیه‌ها به امور و مسائل علمی، فنی و اداری محدود خواهد بود.
بند 2. جز در مواردی که پروتکل در مورد الحاقیه‌های خود به نحو دیگری پیش‌بینی نموده باشد، رویه زیل در خصوص پیشنهاد، تصویب و به اجرا درآمدن الحاقیه‌های منظم به این کنوانسیون یا به الحاقیه‌های هر پروتکل قابل اجرا خواهد بود. الف الحاقیه‌های منظم به کنوانسیون حاضر طبق رویه مذکور در بندهای 2 و 3 ماده 9 پیشنهاد و تصویب خواهد شد، در حالی که الحاقیه‌های پروتکل‌ها طبق رویه مندرج در بندهای 2 و 4 ماده 9 پیشنهاد و پذیرش می‌کردند. ب. هر طرفی که قادر نباشد یک الحاقیه اضافی به این کنوانسیون یا یک الحاقیه به هر پروتکلی که خود طرف آن است تصویب نماید، باید مرجع امانتدار را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اعلام تصویب از طرف مرجع امانتدار از این امر مطلع سازد. مرجع مزبور می بایستی بدون تأخیر همه اعضا را از دریافت این اعلام تصویب آگاه سازد. هر یک از اعضا می تواند در هر زمان به جای مخالفت قبلی خود اعلام تصویب نماید و الحاقیه ها از آن زمان برای آن طرف لازم الاجرا خواهد گردید. پ. به محض انقضای 6 ماه از تاریخ ارسال اطلاعیه از طریق مرجع امانتدار، الحاقیه برای همه طرف های این کنوانسیون یا هر پروتکل مربوط که اطلاعیه ای طبق مفاد بند ب فوق تسلیم نکرده اند قابل اجرا خواهد گردید.
بند 4. هرگاه اعضای کنوانسیون طبق بند 3 فوق این روش و یا هر روش دیگری را نپذیرند، اختلاف حساب بند 5 به سازش ارجاع می شود، مگر آنکه اعضا به نحو دیگری توافق نمایند. بند 5. کمیسیون سازش به درخواست یکی از طرفهای اختلاف تشکیل می شود. کمیسیون مرکب خواهد بود از تعداد مساوی اعضای تعیین شده از جانب هر یک از طرفهای زیرب و رئیس کمیسیون مشترکاً به وسیله اعضای منصوب به هر طرف انتخاب خواهد گردید. رئیس کمیسیون قطعی و توصیه آمیز می باشد و طرفها می بایستی آن را با حسن نیت مورد توجه قرار دهند. بند 6. مفاد این ماده در مورد هر پروتکل دیگری قابل اجرا بوده مگر آنکه در پروتکل مربوط به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده 12. امضا. این کنوانسیون برای امضای دولت‌ها یا سازمان منطقه‌ای یک پارچه سازی اقتصادی در وزارت امور خارجه فدرال جمهوری اتریش در وین از تاریخ 22 مارس 1985 تا 21 سپتامبر 1985 و در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک از 22 سپتامبر 1985 تا 21 مارس 1986 مفتوح خواهد بود.
خانم آزاده اگر آماده هستن، خانم سنم آزاده موضوع تجاوز به کودکان در ایران رو بررسی میکنن و ارائه میدن. خانم آزاده تشریف دارین؟ خانم سحرم
Thank you. درود و وقت بخیر خدمت همگی عزیزان. در وهله اول نوروز باستانی ایران زمین رو خدمت همگی فرخنده باد میگم. امیدوارم که سال 98 سالی باشه برای ایران و ایرانی و بتونیم توی سال 98 به آزادی ایران نزدیکتر بشیم. موضوع سخنرانی من در ارتباط با تجاوز به کودکان هستش که خب موضوعی هستش که توی ایران اخیراً به در واقع دنیای مجازی بیشتر از قبل دیده شده و بیشتر از قبل بولد شده و نظرها رو نسبت به خودش جلب کرده و بابت این موضوع خوشحال هستم که حداقل دنیای مجازی باعث این شده که بتونیم اتفاقاتی که در ایران روش سرپوش گذاشته میشه و دیده نمیشه رو در واقع ببینیم و شاید با دیده شدنش و با کمک فعالین حقوق بشر بشه در این زمینه فعالیت‌هایی رو داشت که در واقع احقاق حقوق کودکان رو در بر بگیره. من مجدداً در این که میخوام سخنرانی رو به صورت رسمی شروع کنم، صدای من در اتاق هستش؟ سپاسگزار. در ابتدا یک توضیح کوچیکی از تجاوز رو خدمتتون میگم. بدرفتاری با کودک اصطلاحی است که برای توصیف شیوه هایی که کودکان ممکن است به وسیله بزرگسالان مورد بدرفتاری قرار گیرند استفاده می شود و رفتاری که به سوی شخص دیگری است که خارج از هنجارها رفتار می کند و علت خطر اساسی آسیب فیزیکی یا هیجانی به کودک می باشد. بدرفتار کودکان به 4 مقوله اصلی تقسیم می شوند: سوء استفاده جنسی، سوء استفاده فیزیکی، آزار دادن شناختی یا در واقع آزار عاطفی و غفلت. کودک آزاری جنسی شامل هر عمل جنسی در ارتباط با کودک که برای کسب لذت جنسی باشد و توسط والدین، مراقبان یا هر فرد دیگری که در قبال کودک مسئولیتی داشته باشد اتفاق می‌افتد. کودک آزاری جنسی شامل اعمالی از قبیل نوازش آلت تناسلی کودک، دخول، زنا با محارم، تجاوز به عنف، آمیزش جنسی مقعدی و نمایشگری جنسی می باشد. آزار جنسی کودکان همچنین شامل اعمال جنسی با کودک توسط مراقبان یا والدین فرد که امثال اجبار، گول زدن، فریب دادن، اغوا کردن، تهدید یا فشار آوردن بر کودک برای شرکت در اعمالی که باعث لذت جنسی در دیگران شود بدون تماس فیزیکی کودک و آزار دادن اون نیز مصداقی از آزار جنسی محسوب می شود. کودکانی که قربانی بدرفتاری یا خشونت می شوند پیشامدهای غیر قابل کنترل و پیشرونده‌ای را تجربه می کنند که با رشد طبیعی و سازگاری آنها تا حدود زیادی تفاوت دارد و تهدیدی برای آرامش روانی آنها به شمار می رود. کودکان قربانی خشونت در دنیای از افراط و تفریط زندگی می کنند و این موضوع فهم و تفسیر حالتهای روانی را برایشان مشکل می سازد. متاسفانه در نظام حقوقی ایران تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. طبق تعریف سازمان ملل آزار جنسی عبارت است از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مسئله در ایران، آزار جنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرم انگاری شده است. اما حقوقدان‌ها معتقدند که این قانون هم از نظر مجازات با نوع جرم تناسب ندارد و هم در اثبات جرم مشکل وجود دارد. بر اساس بند 34 کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1989 به تصویب رسید، کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که از کودکان در برابر تمامی اشکال سوء استفاده و استثمار جنسی حمایت کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به این کنوانسیون پیوست و با ماده واحده این کنوانسیون به تصویب به مجلس نمایندگان و شورای نگهبان رسید. اما با این حال نواقص و خلأهای قانونی بسیاری در آزار جنسی کودکان در ایران وجود دارد. به عنوان مثال کافی است به قانون مجازات اسلامی نگاهی کرد. در ماده 112 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و مفعول که نابالغ است اگر به زور مورد تجاوز قرار نگرفته باشد 74 ضربه شلاق می‌خورد. فاجعه را در نظر بگیرید. اگر یک پسر نابالغه زیر 15 را با پول و مانند آن فریب دهند و او را تشویق به همخوابگی با خود کنند، در قانون جمهوری اسلامی ایران نه تنها از آن کودک فریب خورده حمایت نمی شود، بلکه مجازات نیز می شود. در رابطه با تجاوز یا رابطه نامشروع بسیار در ایران در واقع شکاف وجود داره و خلأ قانونی وجود داره. برای همین من در مبحثی از این سخنرانی به تفاوت تجاوز و یا رابطه نامشروع در ایران میپردازم. درباره علت پذیرفته نشدن ادعای تجاوز و تعقیب متهم تحت عنوان اتهام رابطه نامشروع میتوان گفت زنا در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود آمده است و طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی به معنی جماع یا در واقع دخول مرد و زن بدون علقه زوجیت است. با فاصله خیلی زیادتر اگر این جرم ثابت نشود، مرتکب اقدام جنسی طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی به 70 مصوب سال 75 به مجازات مقرر برای رابطه نامشروع محکوم می شود. رابطه نامشروع نیز دامنه گسترده‌ای دارد. برای نمونه، اگر رابطه محرمی بین دختر و پسری وجود نداشته باشد و آنها حتی تا تماس فونی با هم داشته باشند، جرمی که برای آنها در نظر گرفته می شود رابطه نامشروع است. و تأسف برانگیز این قانون اینجاست که اگر دختر و پسری را هم در رخت خواب بگیرند و زنا و در واقع دخول انجام نشده باشد، این رابطه را هم نیز رابطه نامشروع در نظر می گیرند و مجازات فرد 99 ضربه شلاق است. حد اکثر مجازات قانونی به عنوان مثال دختری که ناخواسته مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است، با توجه به اینکه فرضیه زنا مبتنی بر نظر پزشکی قانونی رد شده باشد، در این گونه پرونده ها تجاوز صورت نگرفته، در نتیجه معنای ماده 221 محقق نشده است، بنابراین موضوع مشمول رابطه نامشروع می شود. ارتباط جنسی زیر سن قانونی. سؤالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا مجازات فردی که کودکی را به زور مورد آزار و اذیت قرار داده یا او را اقبال کرده مانند کسی است که با زن بالغی در رابطه نامشروع با رضایت دو طرفه بوده است؟ محمد علی نجفی توانا، وکیل پایه 1 دادگستری و جرمشناس، در این باره می گوید این اقدام در واقع سوء استفاده جنسی از کودکان را نمیتوان رابطه نامشروع در نظر گرفت. رابطه نامشروع در واقع رابطه دو طرف، دو شخص بالغ است، اما در این حالت یک بچه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است. معمولا در این باره که نزدیکی صورت نمیگیرد میگویند مساحقه یا تفهیز. او ادامه میدهد از آنجا که به سن قانونی نرسیده و بدون رضایت این کار روی او انجام شده است، هیچ مسئولیتی متوجه او نمی شود و تنها مجرم چنین و فرونده فرد بالغ است و مجازات چنین متهمی تازیانه حدی است که تا 74 ضربه است. واقعا جای تأسف داره. شکاف قانونی بین تجاوز و در واقع رابطه نامشروع که در ایران دیده میشه. در واقع تجاوزی که بدون نقطه پایان است که 99 ضربه شلاق مجازات دارد. در مقابل وقتی آلت تناسلی از میزان مشخصی بیشتر داخل بدن آسیب دیده شود، مجرم اعدام می شود. دو تجاوز را در نظر بگیرید که مثل هم بازور اتفاق افتادند. یکی دخول شده که زنا تعبیر می شود و حکم آن اعدام است و دیگری دخول نداشته است و 99 ضربه شلاق دارد، در حالی که آسیب دیده های هر دو تجاوز تبعات آن را بر دوش می کشند. یکی از دلایلی که قانون مجازات اسلامی را قانون آلت محور می خوانند وجود همین قوانین است که در این نمونه سرنوشت آسیب دیده و متجاوز به میزان دخول آلت تناسلی وابسته است. رئیس، من اول خدمتتون بگم که متاسفانه به دلیل اینکه در ایران در واقع تجاوز جنسی دقیقاً تعریفی خیلی محدود و آلت محور داره، خیلی سخت بود برای اینکه بشه آماری در ارتباط با تجاوز جنسی پیدا کرد و خب متاسفانه در ایران و جمهوری اسلامی هیچ وقت آمارها بر حسب واقعیت نمیشه در واقع بهشون استناد کرد. یه سری آمار هست که من خدمتتون میخونم. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت طبق آمارهای جهانی 8-9% کودکان هر جامعه به طور میانگین مورد تجاوز قرار میگیرن، اما در ایران این آمار حدود 3-4% است. رضا جعفری افزود موارد تجاوز به کودکان زیرپوستی و معمولا پنهان است و در بسیاری از موارد به دلایل گوناگون از جمله ترس به خانواده و نهادهای رسمی گزارش نمی شود. عذرخواهی می کنم، من حالا در جلساتی که در واقع حضور داشتم در کانون ها به دلیل اینکه از ایران با فیلتر شکن در واقع وصل میشم، هر از گاهی فیلتر شکن من قطع میشه و من متاسفانه مجبورم مجدد تلاش کنم برای اینکه فیلتر شکن وصل بشه. من عذرخواهی می کنم بابت این موضوع. وی گفت کودکانی که باز قرار میرن ممکن است به دلیل ترس از اینکه رابطه خانواده به هم بخورد، تهدید، تطمیع، فرد حتاک یا ترس این موارد را به والدین خود گزارش نکنند. گاهی خانواده ها این تجاوز را انکار میکنند و تصور میکنند در صورت پیگیری آبروریزی میشود. در جای دیگری آماری اومده بود از انجمن حمایت از حقوق کودکان جاوید صبحانی یک بار به آزار جنسی دختران راهنمایی و دبیرستانی در ایران اشاره کرد و گفت در حال حاضر گزارش ها مبنی بر کودک آزاری شده است و 32% دختران راهنمایی و دبیرستان تجربه آزار جنسی را داشتند و به طور کلی تاکنون نیمی از جمعیت دختران تجربه آزار جنسی را داشتند که در آنهایی مانده پل هوایی، اتوبوس و به طور کلی در فضاهای بی‌دفاع شهری اغلب توسط یک مرد غریبه صورت گرفته است. در کل آمارهای آزار جنسی کودکان در ایران تحت تاثیر 3 عامل قرار می‌گیرد. عامل اول، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ترس و آبرو اتفاق را گزارش نمی‌دهند. عامل دوم، ابزارهای جمع‌آوری آمار و اطلاعات در ایران به شدت دچار نقص می‌باشد و عامل سوم، به علت حیثیتی بودن مسئله و شدار شدن چهره جمهوری اسلامی اطلاعات و آمار این گونه آسیب‌های اجتماعی با تحریف فراوان اعلام می‌شود. نکته قابل توجه در مورد تجاوز به کودکان این هستش که موضوعیت تجاوز در کودکان صرفاً آلت محور می باشد و آزار جنسی در کودکان محدود می شود به تجاوزی که دخول در آن اتفاق افتاده باشد و شکاف قانونی که وجود داره بین آزار جنسی که فرد می تونه با لمس در واقع بدن خود حتی به صورت کلامی و حتی به صورت در واقع دیداری در صحنه هایی که به کودک نشان داده میشه برای اینکه در واقع تمایل جنسی فرد مورد در واقع ارضا شدن قرار بگیره و حتی در بسیاری از مواقع وجود داره مواردی که به فرد فیلم های خشن تجاوز رو نشون میدهن به کودک و از در واقع آزاری که اون کودک میبینه لذت میبرن. در ایران متاسفانه چنین مباحثی مطرح نمیشود و چنین مباحثی به عنوان یک در واقع آزار جنسی بهش نگاه نمیشه و فرد خاطی در واقع شناخته شده نمیشه در جامعه به عنوان یک مجرم و همچنان به زندگی روزمره خود در واقع ادامه میده و امیدوارم فعالین حقوق بشر با آگاه سازی در مورد نوع آزار جنسی که میتواند به دلیل در واقع شناخته نشدن سن در واقع بلوغ برای دختران هم شامل حالشون بشه در این زمینه کمک کنه و بتونه آگاه سازی رو داشته باشه تا کنار در واقع کودکان قرار بگیره و در احقاق حقوق کودکان کمکی باشه. سپاسگزار از شما. اگر که کسری و کمی در سخنرانی من بود، من از همینجا عذرخواهی میکنم. اولین سخنرانی من بود و سعی کردم که در مورد تجاوز به کودکان آنچه که بولد هست و در واقع خلأ قانونی در ایران هست رو در موردش صحبت کنم. اگر که سوالی یا صحبتی یا پیشنهادی هستش ممنون میشم که بشنوم. سپاسگزار از همگی.
خانم آزاده عزیز، اول عذرخواهی کنم که من وقتی که شروع به سخنرانی خواستید بکنید عدد 5 رو، من پروفایل شما رو دیدم و سحر به اسم سحر صدا کردم، ولی به هر حال از شما خانم سنم آزاده خیلی ممنونم که با همه این مسائل و مشکلات که هست توی ارتباط اینترنتی، توی مسائل دیگه، توی کلن خطرهایی که هست، از ایران دارید تلاش میکنید، صدای خودتون رو به ما میرسونید، به جهان میرسونید، به دیگران میرسونید. و بله، مواردی که اشاره کردید که باعث میشه که آمارها روی آمارها تأثیر بذاره، یکی از مهمترین اونها هم آبروی نظامه. شما میدونید که سعید طوسی ها و ناظم اون مدرسه که به همین روشی که با نمایش فیلم های خشونت آمیز جنسی به نوجوانان اون مدرسه و هر حال اونها تجاوز میکرد، ما خبرهای از اینا نمیشنویم. آقای همه رو باید کش ندیم، صحبت نکنیم که آبروی نظام نره، مخصوصا کسایی که به هر حال از مقربین نظام هستن. باعث تأسف خاطرم هست که از دوستانم که به یکی از بهزیستی ها سرزده بود، یک پسر بچه بسیار کوچولویی رو اونجا دیدن که توسط پدرش مورد آزار قرار گرفته بود. و این که بفرمایید که اصلا قانون توجه آسیب دیده نداره، میخوام بگم که چقدر عمیق هست آسیبی که ممکن انسان ها ببینن بر اثر تجاوز. و این پسر بچه همیشه جایی میستاد که پشتش دیوار باشه، یعنی یه فوبیا وحشتی داشت از این که هر شخصی پشت سرش قرار بگیره و بسیار وحشتناک هست. این باید تمام بار این مسائل رو تا بزرگسالی تا پیری به دوش بکشه و خیلی باعث تأسفه. خانم آزاده عزیز، باز هم میکروفون رو به شما میدم، از که میخوای توضیح اضافه بکنید. ممنونم از شما.
سپاس از شما. دقیقا مبحث در واقع آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی به شدت براشون مهم هستش و از نظر من در واقع باور این که بیان در واقع تجاوز جنسی باعث آبروریزی خانواده میشه چیزی جز الغای ذهنی جمهوری اسلامی به خانواده ها نیست و نبود قانون محکم برای دفاع از چنین افرادی که مورد در واقع آزار جنسی و تجاوز جنسی قرار میگیرن سهه میذاره بر اینکه جمهوری اسلامی خوشایندش هستش که اینجور مسائل در واقع بازگو نشه و در خفا و در واقع نهان خود کودک یا نهان خود خانواده حل و فصل و در واقع به خاک سپرده بشه. چیزی که دقیقا در صحبت‌های شما بهش اشاره کردید، من در واقع اینقدر مباحث تجاوز به کودک واقعا گسترده و قابل بحث هستش و اینقدر وقتی داخلش بری در واقع یک دریای عمیقی هستش که واقعا نمیدونی تا چه عمقی رو میتونی پیش بری و در موردش صحبت کنی. من مبحث تجاوز به عنف رو در واقع فاکتور گرفتم چون خودش به شدت بحث برانگیز بود و میتونم بگم چیزی که من در واقع در آمارها میخوندم، اگر تجاوز به کودکان رو 100% در نظر بگیریم، تجاوز به عنف که در واقع تجاوز والدین به فرزند هستش 80% این گونه تجاوزها بود و بسیاری دلایل روانشناختی و جامعه شناسی داشت این موضوع. حالا پدرانی که حس قدرت طلبی دارن، پدرانی که در واقع تعصب دینی بالایی دارن، پدرانی که زنانی دارن که به شدت منفعله در واقع جنسی هستن و قطعا اون زن هم آسیب دیده جنسی هستش که این اتفاق براش میفته، و برادرانی که در واقع در خانواده های مذهبی هستن و امکان ارتباط با دختر دیگری رو ندارن و خودشان رو در خانه و در واقع با کودک خانه تخلیه می کنند. و واقعا ناراحت کننده بود که در پشت تمامی اینها چقدر قوانین کوتاه فکرانه و در واقع به اصطلاح شلی بود برای دفاع از کودکان که امیدوارم توی جلسه دیگری بشه به ریز و جزء چنین تجاوزهایی رسیدگی کرد. و اگر از جانب خودم بخوام صحبت کنم، من خودم جز فردی هستم که مورد آزار جنسی در کودکی در واقع قرار گرفتم و یکی از مهمترین نکات کودک‌آزاری جنسی به نظر من شهامت بیانش هستش. من خودم تا چندین سال پیش شهامت بیانش رو نداشتم، از خانوادم، از تمام نزدیکانم پنهانش کرده بودم و قطعا ضربش رو در زندگی نوجوانی خودم، در زندگی جوانی خودم و حتی در زندگی زناشویی خودم خوردم، دیدم و هنوز دارم میبینم و فکر میکنم بزرگترین کار این هستش که کسانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن یا مورد تجاوز جنسی در کودکی قرار گرفتن ترس خودشون رو کنار بذارن، با شهامت بیان کنن و این رو بدونن که اونها نیستن، که در واقع مؤثر هستن و متاسفانه روحیه‌ای که در فرد کودکی که مورد آزار جنسی قرار میگیره این هستش که همیشه اون هستش که مؤثر هستش و در واقع مرتکب جرمی شده. شاید یک قدم بزرگ این باشه که آگاه کنیم افرادی که مورد آزار جنسی قرار میگیرن که اونها نیستن که مرتکب جرم شدن و با بیان شاید بتونن دست همدیگر رو بگیرن و روح خودشون رو بازسازی کنن، روح خودشون رو بسازن تا از آینده‌ای که در انتظارشونه با تلاطم روحی دور بمونن. ممنونم از کانون در واقع دفاع از حقوق بشر و کمیته کودک که این فرصت رو به من دادن که عضو این کمیته باشم و این رو به جرأت میتونم بگم از زمانی که عضو این کمیته شدم خیلی جرأت پیدا کردم و شاید این کمیته جرأت این رو به من داد که بتونم شهامت این رو پیدا کنم بگم منم کودکی هستم که مورد آزار جنسی قرار گرفتم. سپاسگزار از شما.
بله، ممنون از شما که مسائل رو به این خوبی برای ما مطرح کردین. بزرگی بود که میگفت از دردهامون همیشه دردهامون رو باید تبدیل به کارهای مثبت بزرگ بکنیم و به نظر من شما هم در این جهت هستین، به خوبی پیش میرین برای آگاهی رسوندن به بچه هایی که جوانان دختر پسری که کودکان دختر پسری که در کودکی مورد آزار جنسی قرار میگیرن و پنهان میکنن و این درد رو سالها با خودشون حمل میکنن. خیلی از ماها به هر حال توی جامعه که زندگی کردیم، جامعه مشابه، میخوایم فکر بکنیم موارد بسیاری رو، شاید خود ما هم قربانی انواع و اقسام موارد مختلف تجاوز و کودک آزاری شدیم و باید همه اینها رو بنویسیم، مطرح کنیم و ازش یک کار مثبت، یک انرژی مثبت به وجود بیاریم و در همین جهتی که شما فرمودید پیش ببریم. خیلی ممنونم از شما، هزاران بار از شما تشکر میکنم.
عرض سلام و درود خدمت شنوندگان و همراهان رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. محسن سیحان هستم. به همون اند هفته گذشته شما رو به شنیدن اخبار یک هفته گذشته کمیته اقوام و ملل ایران دعوت میکنم. دیدن به سیاه زندانی سیاسی اهوازی آزاد شد. بعد از 8 سال حبس ایدان بتسیاه امروز دوشنبه از زندان شیبان آزاد شد. ایدان بتسیاه فرزند کاظم اهل شهر حمیدی است. در شعبه یکم دادگاه انقلاب اهواز قاضی فرهادن به اتهام‌ها را به ارتباط با خارج را محاکمه کرده و حکم 10 سال حبس برای او صادر کرد. ایدان بیسیا تحصیلاتی در سطح دبیرستان دارد و متأهل و دارای 5 فرزند است. او در بازارچه حمیدی مغازه فروش و وسایل لوکشی آب داشت. در اوایل سال 2012 دستگیر شد و بعد از گذراندن چندین سال حبس در زندان های کارون و سپس زندان شیبان امروز دوشنبه 27 اسفند ماه 1397 آزاد شد. ادامه یک زندانی در شیروان روز شنبه 25 اسفند ماه حکم اعدام سلمان آذرپناه در محوطه زندان شیبان به اجرا درآمد. سلمان از سال 92 در زندان بود. قتل او بر سر مسئله ناموسی بود و می گفت در دفاع از حیثیت خود به قتل دوچار شده. این منبع همچنین افزود تا کنون سابقه نداشته و روز شنبه در زندان شیروان کسی را اعدام کنند. اعدام سلمان آذرپناه تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلام نشده است. اعدام های اعلام نشده اکثریت اعدام ها را در ایران تشکیل می دهند و این در حالی است که طبق ماده 21 آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام رجم، سلب، قطع یا نقض عضو باید خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر گردد. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال 2018 میلادی دست کم 273 نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند که از این تعداد دست کم 188 نفر با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند. تقریبا 66 درصد اعدام‌های شماره شده این سال یعنی 180 مورد از سوی مقامات اعلام نشدند. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم منجر به صدور حکم اعدام شود. حسن صبحی در اهواز بازداشت شد. حسن صبحی پور از اعضای مؤسسه فرهنگی نصر ساعت پیش در شهر اهواز توسط نیروی امنیتی بازداشت شد. از سرنوشت این شهروند پس از دستگیری اطلاعی در دست است. طبق اخبار دریافتی ساعت پیش مورخ 29 اسفند ماه نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل حسن صبحی پور در شهر اهواز او را بازداشت و به نقطه نامعلوم منتقل کردند. یک منبع نزدیک به آقای صبحی پور در این رابطه گفت حسن کارگردان و مدیر تصویری مؤسسه فرهنگی نصر در اهواز است و به تازگی ترانه‌ای به نام وحدت که تم هویت طلبی عربی داشت کارگردانی کرده بود. این احتمالا وجود دارد که بازداشت او در این رابطه بوده است. هرچند نیروهای امنیتی که او را در منزلش بازداشت کردند توضیحی در خصوص دلایل بازداشت ندادند. تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی از محل نگهداری و سرنوشت حسن صبحی پور به دست نیامده است. کشته شدن 3 تن در پی سیل در مازندران. در پی بارش‌های طولانی و جاری شدن سیل در شهرستان مازندران 4 روز این استان تخلیه و 3 تن نیز جان خود را از دست دادن. بنابراین گزارش در پی جاری شدن سیل حدود 1500 واحد مسکونی در شهرهای مرکزی استان بر اثر حادثه سیل دچار خسارت شدند. همچنین برق نزدیک به 20 روستا قطع و 13000 خانواده آواره و بی‌خانمان شدند. گفتنی است در خراسان شمالی نیز در پی جاری شدن سیل 2 تن جان خود را از دست دادند. به آتش کشیدن دانشگاه جندی شاپور توسط نیروهای بسیج و لباس شخصی. مزدوران بسیج و لباس شخصی های حکومتی در یک انتقام جویی در واکنش به اعتراض مردم به نصب تابلوهای کشته شدگان حرم بشار اسد دیکتاتور سوریه دانشگاه جندی شاپور دسود را به آتش کشید. داشته 3 شهروند کرد در آشنوی ارومیه و پیران شهر چهارشنبه 29 اسفند ماه 97 20 مارس 2019 نیروهای اداره اطلاعات ارومیه یک جوان کرد را با هویت سمپو جعفری بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. این شهروند کرد به اتهام همکاری با احزاب کردستانی و اپوزیسیون ایران بازداشت و هیچ خبری از سرنوشت وی در دست است نمی باشد. از سوی دیگر نیروهای اداره اطلاعات روز سه‌شنبه 28 اسفند مصادف با 19 اسفند یک شهروند 58 ساله را با هویت رحمان قاسمی به اتهام همکاری با احزاب کردستانی و اپوزیسیون حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همان روز یک شهروند اهل آشنوی شنو با هویت آسو گرمینی از سوی نیروی اداره اطلاعات بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد. ژاکان باران شاعر توانخواه ایلامی بازداشت شد. نیروی اداره اطلاعات شهرستان ملکشاهی ایلام روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه 97 مصادف با 19 مارس 2019 به محل برگزاری مراسم نوروز شهرستان ملکشاهی در استان ایلام یورش و از برگزاری آن ممانعت به عمل آوردند. به گفته یک منبع مطلع، ژاکان باران شاعر توانخواه و از فعالین فرهنگی و مدنی شهرستان پس از اعتراض به رفتار نیروهای حکومتی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. این منبع در ادامه اعلام کرد که ژاکان بارون پس از 2 روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی ایلام منتقل شده است. حسین باقری با تخلص از شاعران و فعالین شناخته شده ایلام می باشد که علی‌رغم توانخواه بودن وی طی سالهای گذشته چندی مرتبه بازداشت و بارها به نهادهای امنیتی حکومت ایران احضار شده است. شرایط بد زندانی سیاسی احمد مندا. احمد مندا زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه از سال 95 در حال سپری کردن دوران محکومیت قطعی 5 ساله خود در این زندان است. این زندانی علی‌رغم گذشته بیش از 2 سال از زمان انتقال به این زندان و درخواست‌های مکرر مبنی بر انتقال به بند سیاسی کماکان برخلاف اصل تفکیک جرایم در بند عمومی زندان ارومیه نگهداری می شود. به گزارش خبرگزاری ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد مندا زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه در حال تحمل دوران محکومیت خود در این زندان است. وی در آبان ماه 95 توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و مدت 2 ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه این نهاد تحت بازجویی قرار داشت. این زندانی در دی ماه همان سال به بند 4 و 3 عمومی زندان ارومیه منتقل شده و در اردیبهشت ماه 96 توسط شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. نهایتاً حکم صادره در دادگاه بدوی در بهار سال گذشته عیناً به تایید شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی رسید. این زندانی اهل ارومیه علی‌رغم درخواست‌های مکرر جهت انتقال به بند زندانیان سیاسی این زندان و بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرایم در بند عمومی زندان ارومیه به سر می‌برد. لازم به ذکر است دو هم پرونده‌ای دیگر این زندانی به نام‌های علی ممی و یوسف مندا در مهر ماه سال 97 با پایان دوران محکومیت خود از زندان ارومیه آزاد شده بودند. بشیر پیر ماوانه نیز دیگر هم پرونده‌ای این زندانی است که بیشتر در همین دادگاه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. زندانی در زندان زنجان اعدام شد. چهارشنبه 22 اسفند ماه 97 یک زندانی در زندان مرکزی زنجان اعدام شد. هویت این زندانی که با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، رضا اکبری 34 ساله و اهل تبریز احراز شده بود. وی که بیش از 6 سال در زندان به سر برده بود، 2 روز قبل از اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد. در اون موقع با هم بندیان خود خداحافظی کرده و به او گفتند به زندان تبریز منتقل خواهد شد. اما او را صبح چهارشنبه 22 اسفند ماه اعدام کردند. هم بندیان رضا چند روز بعد در تماس با خانوادش متوجه می شوند که وی اعدام شده است. در روز 20 اسفند ماه 2 زندانی دیگر نیز جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بودند که با اخذ رضایت از شکات پرونده چند روز بعد به بندهای خود بازگشتند. یکی از این زندانیان که موافق به اخذ رضایت از شکات پرونده شده برزو حکیمی نام دارد. اعدام رضا اکبری با وجود گذشت 10 روز تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلام نشده است. بازداشت یک شهروند توسط نیروی امنیتی در اهواز. روز پنجشنبه 1 فروردین ماه 98 یک شهروند عرب اهل اهواز به نام خسرجی توسط نیروی امنیتی بازداشت به مکان نامعلوم منتقل شده است. پس از بازداشت حسین عشقیان و حسن سوپیپور توسط نیروی امنیتی روز چهارشنبه ماموران اداره اطلاعات باقر خسرجی عضو دیگر مؤسسه فرهنگ نسل در اهواز را نیز بازداشت کردند. آقای خسرجی که از اعضای این مؤسسه است که در اعتراض به بازداشت همکارانش اعتراض و در این زمینه کلیپی در فضای مجازی منتشر کرده بود. کشت شدن یک سوخت بر بلوش در مرز سراوان در مورخ 2 فروردین 98 محمد عثمان سیاهانی مقدم در حین رد شدن با بار سوخت در مرز کشتگان مورد تیراندازی مستقیم ماموران قرار گرفت و با اصابت تیر به سر وی در جاده کشته شد. محمد عثمان سیاهانی مقدم متأهل و دارای 4 فرزند بود. یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر کمپین گفت محمد عثمان از روی ناچاری به این شغل روی آورده و به علت بیکاری و عدم توان تأمین محتاج و فرزندان خود مجبور به سوخت بری شده بود. این منبع اضافه کرد ماموران بعد از تیراندازی وی را بدون کمک ول کرده و صحنه را ترک کردند. لازم به ذکر که سالانه ده‌ها جوان بلوچ، سوخت بر و کالابر و مسافرکش بین مرز بر اثر تیراندازی مستقیم نیروی نظامی و انتظامی کشته و زخمی می‌شوند. فعالان مدنی و حقوقی بلوچ خواستار توجه بیشتر نهادهای مدنی و حقوقی داخلی و بین‌المللی به وضعیت سوخت و کالا برای این مرزی بلوچ هستند. تصاب قضای مهدی خانیپور در زندان شیبان اهواز. مهدی خانیپور حلفی زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین نسبت به درخواست مرخصی از 29 اسفند ماه 97 دست به اعتصاب قضا زده است. این زندانی در پی این اقدام اعتراضی از 7 روز پیش به یکی از سلول‌های انفرادی زندان شیبان اهواز منتقل شده است. از وضعیت وی پس از انتقال اطلاعی در دسترس نیست. آقای خانیپور بیش از این نیز در تاریخ 26 دی ماه 97 در اعتراض به جلوگیری حضور وی در مراسم تدفین پدرش اقدام به اعتصاب کرده بود که در آن اقدام نیز با بی‌توجهی مسئولین زندان مواجه شده بود. مهدی خانیپور فرزند کریم متولد 63 و از اهالی روستای تلبومه واقع در شمال اهواز است. وی در تاریخ 4 فروردین 93 توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و در پی آن از بابت اتهامات و محاربه و عضویت در گروه موسوم به الاحوازی از سوی شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز به 17 سال حبس تعزیری محکوم شد. مهدی خانیپور همکنون در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان شیبان اهواز است. تکلیفی 4 عضو بازداشت شده یک خانواده در زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز. دوشنبه 14 آبان ماه 97 4 عضو یک خانواده که در بازه زمانی آبان تا اسفند ماه سال گذشته بازداشت به زندان شیبان منتقل شده بودند کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان به سر می‌برند. بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی حطاب ظاهری ساری از بیماری‌های معده، التهاب روده، دیسک کمر و بیماری کاتاراکت آمار وارد چشم رنج می‌برد. تار می‌بیند و قدرت بینایی وی روز به روز وخیم‌تر شده. او نیاز فوری به عمل جراحی دارد. با این حال مسئولین زندان نسبت به وضعیت وخیم وی بی‌توجه بودند و تا کنون صدور اجازه اعزام به بیمارستان و عمل جراحی برای وی امتناع کردند. حطاب ظاهری ساری به همراه فرزندش امین ظاهری ساری در پی احضار به شعبه 12 دادگاه انقلاب اهواز در تاریخ 14 آبان ماه بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شده بودند. روز 15 آبان ماه نیز نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران اهواز به منزل آنها مراجعه کرد و آمن ظاهری ساری 20 ساله و دانشجوی رشته حسابداری را بازداشت کردند. آمن ظاهری ساری هم اکنون در بند زنان زندان سپیدار اهواز به سر می‌برد. در تاریخ 25 اسفند ماه فرزند دیگر این خانواده به نام علی ظاهری ساری توسط نیروهای اداره اطلاعات اهواز به دلایل نامعلوم بازداشت و به زندان شیبان منتقل شده است. لازم به ذکر است که شعبه 12 بازپرسی دادگاه انقلاب اهواز برای آزادی موقت حطاب ظاهری ساری و امین ظاهری ساری قرار وثیقه 700 میلیون تومانی و برای آمن ظاهری ساری قرار وثیقه 300 میلیون تومانی تعیین کرده است. همچنین شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز جهت آزادی موقت علی ظاهری ساری قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صادر کرده است. حطاب علی، امین و آمنه ظاهری ساری بیشتر از 4 ماه است در زندان‌های شیبان و سپیدار در برای تکلیفی در بازداشت به سر ببرند و تاکنون از اتهامات مطرح علیه آنها اطلاع دقیقی به دست نیامده است. لازم به یادآوری است پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز تعداد پرشماری از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت شدند. هر آنها بیشتر طی 5 گزارش به ترتیب هویت 10، 19، 17، 133 و 10 نفر از افرادی که پس از این جریان بازداشت شده بودند را احراز کرده است. بازداشت این 4 عضو خانواده نیز بر اساس این لیست ها بیشتر توسط هرانه اطلاع رسانی شده بود. شنوندگان و همراهان عزیز، بدین ترتیب به بخش پایانی اخبار یک هفته گذشته کمیته اقوام و ملل ایران میرسیم. با آرزوی تندرستی و سلامتی برای همه شما عزیزان، ایام به کامتان.
درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه گلبانگ. هادی درتومی هستم از بخش ادبی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. در خدمتتون هستم با شعری از فرشته رضایی به نام روزهای بارانی. روزهای بارانی را انگار خدا برای عاشق شدن فرستاده. دقت کردین؟ باران که می بارد چقدر مهربان تر می شوید؟ چقدر دلتان می خواهد دست یکی را بگیرید و بروید توی خیابان قدم بزنید؟ اصلا خیلی هایتان چتر بر نمی دارید. دوست دارید خیس شدن را زیر باران، درست مثل من. شما نمی دانید موهایش که خیس می شود، صورتش که پر می شود از قطره‌های کوچک باران، نگاه هم که می کند وای چقدر دلم می لرزد، چقدر دوسترش دارم. من مطمئنم روزهای بارانی را خدا برای عاشق شدن فرستاده و باور دارم هیچ هوایی مثل هوای بارانی این همه دو نفره نیست. با تشکر از شما شنوندگان عزیز برنامه گلبانگ، هادی درتومی هستم از بخش ادبی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. از اینکه تا این لحظه همراهمون بودین ممنونم. شما رو به دستان گرم خداوند می سپارم. بدرود.
با سپاس از شما همراهان که تا این بخش از برنامه همراه ما بودید، از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگر با هم به بخش سوم برویم. همراه ما باشید.